أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در علامات حقیقت بود، علامت اول تبادر بود، علامت دوم صحت حمل بود، یا به تعبیر دیگر عدم صحت سلب بود. علامت سوم که بحث امروز ماست اضطراد هست. اضطراد در لغت به معنای عموم و شمول هست. در زبان عرب وقتی میگن قانون مضطرد یعنی قانون عام و شامل همه افراد. این معنای لغوی اضطراده. طرد از ثلاثی مجرد به معنی انداختن، و وقتی به باب افتعال میره معناش عوض میشه. توی زبان عرب داریم ها، یک لفظی در ثلاثی مجرد به یک معناست، وقتی که به باب ثلاثی مزید میره معنای دیگری پیدا میکنه. یکی از اون الفاظ واژه و ماده ترده. در ثلاثی مجرد تکرار میکنم به معنی انداختن، در ثلاثی مزید باب افتعال که اضطراد باشه به معنای شمول و عموم و فراگیری است. البته اضطراد یعنی در اصطلاح یعنی این که جمعیت های مختلف کلمه ای رو در معنایی به کار میبرن و ما متوجه میشیم که این لفظ حقیقت در این معناست. البته پر واضحه، بدون قرینه خاص. نه میبینیم جمعیت های متفاوت یه لفظی رو در معنایی استعمال میکنن و به کار میبرن. از این تعبیری که عرض کردم واضح باشه که اضطراد، اضطراد استعماله، نه اضطراد تبادر. چون اگر اضطراد تبادر باشه بازگشت به تبادر میکنه، نه اضطراد استعمال محل کلام ماست. همین جور که عرض کردم وقتی جمعیت های مختلف یک لفظی رو در معنایی استعمال می کنن زیاد، این علامت حقیقت بودن این لفظ است در اون معنا. جان؟ بله 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 دیگه، از کثرت استعمال پی میبریم که در این معنا حقیقت هست. خودش حقیقت درست کن نیست، ما پی میبریم و کشف میکنیم که این لفظی که جمعیت های مختلف در این معنا به کار میبرن و قرینه معینه خاص هم ندارن، پس معلوم میشه که این لفظ در این معنا حقیقت است که این گونه استعمال میکنن. این هم نکته دوم. مثلا ما نمیدونیم که کلمه ماء در لغت عرب بر چه معنایی وضع شده. میبینیم ماء رو در جسم سیال بیرنگ استعمال میکنن، میگن الماء اما قلیل او کثیر، اما طاهر او نجس، اما مطلق او مضاف و امثال اینها. بعد میبینیم در علم شیمی میگن ما ترکیب شده از دو عنصر هیدروژن و یک عنصر اکسیژن. در همه جا این رو میبینیم. باز در علم فیزیک میبینیم میگن الماء جسم لا لون له، و همینطور تمام این موارد که ماء رو استعمال میکنن میبینیم در اون جسم سیال بیرنگ استعمال میکنن. و ما یقین پیدا میکنیم از این مراتب مختلف استعمال در این معنا که این معنا معنای حقیقی ما است. پس چی شد اعتراض؟ این که جمعیت‌های مختلف یک لفظی رو در یک معنای خاصی استعمال کنن بدون قرینه، ما میفهمیم که این لفظ در این معنا حقیقته. این میشه اعتراض در لغت و در اصطلاح. آقایان نسبت به اعتراض اشکالاتی مطرح میکنن و حال این که شاید بشه بگیم اعتراض از علامتهای بسیار خوب حقیقت و مجازه. مثلا یک مثال فقهی رو دقت کنید. در آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، که سوره مبارکه انفال آیه 41 هست. خب اهل سنت میگن خمس مخصوص غنایم جنگی است فقط. ما میگیم درسته که خمس در قرآن فقط در غنایم جنگی به کار رفته، اما در جواب میگیم غنیمت به معنای هر چیزی است که بدون زحمت به دست میاد، مخصوصا در جایی که متوقع نباشه. این میشه معنای غنیمت. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اعتراضه. یعنی میبینیم کلمه غنیمت در قرآن و در احادیث در معنای جامع به کار رفته که کل فائدتن برای ما باشه. ببینید یک مورد اینه. یا مثلا در قرآن خدای متعال می‌فرماید در سوره نساء آیه 94، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. پیغمبر اکرم اسامه رو با چند نفر فرستادن برای انجام یک کاری. در مسیر راه دیدن یک کسی ادعا میکرد مسلمانه، ولی چون ثروتی با خودش داشت به بهانه این که دروغ میگه و در واقع مشرکه، کشتن تا متاعشو بگیرن و این آیه نازل شد. خب ببینید اینجا مغانم به کار رفته که مراد از مغانم یعنی یک فائده و یک ثروتی که همراه طرف بوده و هست. در روایات سنی ها آمده پیغمبر اکرم وقتی زکات می گرفتن می فرمودن کسی که زکات می گیره بگه اللهم اجعله مغنما لا مغرما، خدایا این رو برای ما فائده قرار بده نه جریمه. ببینید باز خود سنی ها کلمه مغنم رو به کار میبرن و ازش چی به دست میارن؟ فائده. در معنای فائده میگن پیغمبر اکرم که فائده مراد چیه؟ زکاته. یا در روایت دیگر غنیمت و مجالس اهل ذکر الجنه، غنیمت یعنی مزد، فائده، غنیمت مجالس اهل ذکر جنت است و امثال اینها. مثلا احمد در روایت میگه صوم رمضان غنم المؤمن، روزه ماه مبارک فائده و سود و درآمدی برای مؤمن هست. ما این موارد استعمالات مختلف رو که نگاه میکنیم از همه اینها این رو متوجه میشیم که غنیمت درآمد هست، هم در بهش و اجر اخروی به کار رفته و هم در زکات پاداش و ثواب. و اگر در آیه اول غنیمت به فرض در غنایم جنگی به کار رفته از باب تطبیق کلی بر مصداقی از مصادیق بوده، و الا غنیمت به خاطر اینکه در موارد مختلف جمعیت‌های مختلف استعمالش میکنن در فائده بدون زحمت، لذا این رو میگیم معنای حقیقی غنیمت کل فائدتن. مثلا این میشه اصطلاحاً اعتراض به معنایی که عرض کردیم. این تا اینجا معنای اعتراض و بیان لغت و اصطلاح و ذکر یک مثال در مورد اعتراض. خب به اعتراض یعنی زحمت آنچنانی آدم نبرده که به این فائده برسه، برای تحصیل خود فائده زحمتی آدم نکشیده. البته در جنگ، خود جنگ یک زحمتی هست، ولی برای حصول این شی، این شی به ماهو و این شی، من زحمتی نکشیدم، جنگیدم، یه دفعه دنیا پول گیرم آمده در جنگ و غنیمت کسب کردم و برای رسیدن به خود این شی نبوده. او جنگ من به خاطر وظیفه و اهدافی بوده که داشتم. حالا اینو خیلی درش مناقشه نکنید، بگید کسب فائده، کسب فائده به نحو مطلق، کسب سود، کسب عائدات و امثال اینها. پس معنای لغوی و اصطلاحی اعتراض با ذکر یک مثال بیان شد. بر این که اعتراض از علائم حقیقت باشد، یک اشکالاتی وارد کرده ام و این اشکالات سبب شده که بسیاری از اصولیان علامت حقیقت بودن اعتراض رو نپذیرفتن. اشکال اول از طرف مرحوم صاحب کفایه است. آیا آخون اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند اعتراض نمیتونه علامت حقیقت و معنای موضوع اون له باشه. چرا؟ چون مجاز هم هرچند در نوع علاقه مترد نیست ولی در صنف علاقه مترده. مثلا استعمال جوز در کل که جوز رو بگیم و کل رو اراده کنیم، بگونه ای نیست که نوع علاقه درش مترد باشه. به قول بعضی از آقایون مثلا اگر بگیم مو نمیتونیم انسان رو اراده کنیم، اگر بگیم دست که جزئه نمیتونیم انسان رو که کل باشه اراده کنیم و سایر اجزا هم همینطور. پس علاقه جزء و کل در نوع که انسان باشه مترد نیست ولی در صنف مترده. میگن اصطلاحاً جایی که جزء از اجزای رئیس باشد این استعمال جزء در کل مترد است. امیر مؤمنان سلام الله علیه نامه ای نوشتن به یکی از منصوبین خودشون که کتب الیه عینی بالمغرب، نوشت مراقبی که از طرف من بر کار گزاران گماشته بودم و ناظر بود، نوشت به سوی من این شخص در مغرب این به کار رفته، جوز هست، اما مراد از این جوز کیه آقایان؟ کله، که یعنی یک شخص مراقبی این آمده اما مراد کله. پس چی شد؟ مرحوم آیا آخون می فرماین مجاز هرچند در نوع علاقه مترد نیست اما در صنف چیه؟ مترد هست، که من عرض کردم این گفتن مثلا و علاقه جزء و کل و از این اراده کردن چی رو؟ یک شخصی که مخبر باشد و مراقب احوال کارگزاران باشد. آیا آخون می فرماین تر مجاز هم پس علاقه مترد داریم و اطراد در معنای مجازی هم میاد. اطراد چی بود؟ این که جمعیت های مختلف یک لفظ رو در یک معنایی به کار میبرن فراوون. خب یه لفظی هم در یه معنای مجازی به کار میرود فراوان. این یک اشکال. بعد خود آقای آخون یک انقلتی به این اشکال وارد میکنن که البته این انقلت در کلام آقای آخون به صورت صریح بیان نشده، مقدر در کلام مرحوم آخون است. صاحب فصول و ادعی از اطراد در معنای مجازی پاسخ دادن، اینا گفتن مجاز، ولی یه نکته ای هست که ما همینطور که بنده اول عرض کردم میگیم یه لفظی در یک معنایی استعمال فراوان شود اما بدون علاقه، بدون قرینه. اگر با علاقه و قرینه باشه محل کلام ما نیست. ما اطرادی رو علامت حقیقت میدونیم که جمعیت های مختلف یه لفظی رو در یک معنایی کثیرن استعمال کنن اما بدون قرینه معینه، و اگر قرینه معینه باشد بله ممکنه اطراد داشته باشه، اما این دیگه سر از چی در میاره؟ بگید مجازیت در میاره. این انقلتیست از طرف مرحوم صاحب فصول و دیگران. پس اطراد در حقیقت و معنای حقیقی تأویل نداره، ولی در معنای مجازی تأویل داره و با معنای حقیقی مختلفه. مرحومای آخون در جواب میگن با بیان شما دور پیش آمد، شما اصطلاحاً چی گفتیم؟ اعتراض استعمال لفظ است در موارد کثیره بدون تأویل و بر وجه حقیقت. پس ما دنبال فهم چیم آقایون؟ دنبال فهم حقیقتیم، در حالی که علم به حقیقت متوقف بر اعتراضه، اعتراض خودش میشه کثرت استعمال علا وجه الحقیقه. پس سر از چی در آورد؟ سر از دور در آورد. علم به حقیقت هم شد موقوف و هم شد موقوف علی. علم به حقیقت متوقف بر اعتراض شد، اعتراض یعنی کثرت استعمال علی وجه الحقیقه، پس علم به حقیقت متوقف شد بر علم به حقیقت و این سر از دور در آورد. بعد صاحب کفایه اضافه می کنن که اون جوابی که در اشکال بحث تبادر به عنوان دور مطرح شد، ما دیگه اون اشکال در و جوابش دادیم، گفتیم موقوف با موقوف علی دو چیزه، که اگر یادتون باشه یه جوابش این بود که در نزد عالم و مستعلم متفاوته. آقای صاحب کفایه میگن اون جواب اینجا نمیاد، یا اگر یادتون باشه یه جوابش علم تفصیلی و علم اجمالی بود، یادتونه که گفت اول تبادر متوقف بر علم اجمالی به معناست و علم تفصیلی به معنا متوقف بر تبادره. اینو اونجا پاسخ دادیم. آیا آخون میگن اینجا اون جواب دیگه مطرح نیست؟ پس مشکلی که در علامت حقیقت بودن معنای اعتراضه این شد که اعتراض یعنی استعمال کثیر در نزد افراد مختلف علا نحو الحقیقه، خود باز معنای علا نحو الحقیقه، پس اعتراض متوقف بر معنای حقیقی است، خود معنای حقیقی متوقف بر اعتراض، پس معنای حقیقی متوقف بر معنای حقیقی است. این اشکالی که مرحوم آقای آخون بر علامت حقیقت بودن اعتراض مطرح کردن. ما جان عرض میکنیم، میخوام جواب بدیم. ما عرض میکنیم در مجاز باید علاقه باشه و علاقه‌ای هم که همه این رو بپسندن. مثالی که آیون میزنن میگن استعمال لفظ اسد در رجل شجاع علاقه دارد و علاقش و ذوق عرفی میپسندد. اما اگر کسی دهنش بوی بد میده، اسدم میگن بوی بد میده دهنش، به این بگیم اسدون ذوق عرفی، این استعمال مع این قرینه رو نمیپسندد. از صرف این که یک لفظی بخواد یک قرینه ای باشد و در معنای مجازی استعمال شود، این اولا همه جا نیست. صرف قرینه دال بر صحت استعمال در معنای مجازی نیست. ثانیاً باید یک شرطی باشه، به قول معروف تناسب مقامی هم باشه. مثلا اگر میگم رأیت رجلا، منظورم اینه که یک فردی رو در مدرسه دیدم، همه از من میپذیرن. اما اگر به جای رجل بگم رأیت اسدا یرمی، خب مراد من اینه که یک فرد عادی رو دیدم. و یک فرد عادی اگر بگیم رأیت اسدا یرمی، مردم از من قبول نمی کنن. پس چی میخوام بگیم؟ در استعمال مجازی باید هم ذوق عرفی او رو بپسنده، هم این که مقام مناسبت داشته باشد، و این که شما میگید در اطراد استعمال علا نحو الحقیقه است، پس اطراد متوقف بر حقیقت است، حقیقت متوقف بر اطراد است، سر از دور در آورد، ما نمیگیم این گونه، ما میگیم استعمال بدون قرینه علامت حقیقت است، نه استعمال علا نحو الحقیقه. این اشکال مرحوم آقای آخوند و پاسخی که داده شده. یک اشکال دیگر رو در تهذیب الاصول آوردن. این اشکال اینه که اعتراض بازگشت به صحت الحمل میکنه، که علامت دوم بود، صحت الحمل علامت حقیقت بود. چرا؟ چون اعتراض از حمل جدا نیست. اعتراض یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در یک معنا کثیراً توسط اشخاص متعدد. این بود اعتراض دیگه. عرض کردیم اعتراض، اعتراض الاستعمال در نزد افراد مختلف لفظ در یک معنایی کثیراً استعمال میشه بدون قرینه. میگن خب اگر این شد، این همون صحت حمل لفظ است بر معنا. خب پس قبل از این که اعتراض بخواد شکل بگیره، صحت حمل وجود داشته که ما این لفظ رو بر این معنا حمل کردیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس رتبه صحت حمل بر اعتراض در موارد اعتراض مقدم است. پس اعتراض خودش یک علامت مستقل نیست، بلکه سر از صحت حمل در میاره. میگیم الحیوان الناطق انسان، ما حمل میکنیم انسان رو بر حیوان ناطق، دیگران هم حمل میکنن انسان رو بر حیوان ناطق. افراد مختلف در علوم مختلف از این صحت حمل انسان بر حیوان ناطق ما کشف کردیم که معنای حقیقی انسان حیوان ناطقه. خب در اینجا اول صحت حمل مطرح شد، بعد میاد در پناه صحت حمل اعتراض هم شکل میگیرد. پس اعتراض سر از چی در آورد آقایان؟ سر از صحت حمل. این فرمایش تهذیب الاصول. پاسخی که از این فرمایش میدیم یک کلمه است، عرضمون تمام. پاسخمون اینه که اعتراض مختص به اهل لسان نیست، بلکه غیر اهل اون لسان هم به سراغ اعتراض میرن. صحت حمل باید در نزد اهل لسان سنجیده شود، اما در اعتراض ما میبینیم غیر اهل لسان هم محل کلامه یعنی اهل اون لسان و غیر اون لسان این لفظ رو به صورت فراوان در این معنا به کار میبرند. این اولا. ثانیا اگر اعتراض محقق شد، بله هم اعتراض وجود داره و هم صحت حمل، اما اینکه اعتراض حتما قبلش صحت حمل باشه، این اول کلامه. به تعبیر دیگر اعتراض شیوع این حمل است نه نفس صحت این حمل. پس اعتراض خودش یک علامت مستقلی است و دخلی به صحت حمل نداره. به علاوه صحت حمل آیون در مجاز هم صحت حمل است، البته صحت حمل با قرینه، در حالی که ما اعتراض رو داریم میگیم بحث کثرت استعمال و این یک علامت مستقله و علامت صحت حمل نیست. این کلام دیگر و اشکالی که مطرح شده و پاسخ از این اشکال. ولی الکلام تتمتون که انشاءالله ستجی در روز آینده، ولله الحمد.